شرقی دعوت شده بودند تا به پرسش‌های سناتوران پاسخ دهند. اما در گزارش فرشته ندا مشنوید که در نهایت پاسخ‌هایی که ارائه شد برای اعضای مشران و جرگه قناعت بخش نبود.
با آنکه ارگان‌های مربوطه به خاطر بلند رفتن نرخ دلار در برابر پول افغانی و افزایش قیمت مواد اولیه در افغانستان به دلایل مختلف اشاره کردند، اما در مورد اقدامات عملی به خاطر حل این مشکل چیزی نگفتند. معین وزارت تجارت و صنایع، رئیس عمومی افغانستان بانک و رئیس تصدی مواد نفتی و گاز مایع روز سه‌شنبه در جلسه استجوابیه مشران و جرگه خواسته شده بودند. صدرالدین سحر، معین وزارت تجارت و صنایع، در این جلسه گفت یکی از عوامل بلند رفتن نرخ مواد نفتی بیشتر شدن تقاضای مردم در فصل سرما می باشد.
یکی که فعلا موسم زمستان است، در این وقت سردی هوا باعث میشه که مصرف بالا میره و تقاضای مصرف کننده ها و مستهلکین بالا میره، با او خاطر تقاضا زیاد میشه. خاصیت بازار همین است که قیمت بالا میبرند.
پرچاوی های برق، بلند رفتن نرخ اسعار و متوقف شدن موقت واردات گاز ترکمنستان به کشور از جمله عواملند که بالای قیمت مواد نفتی تاثیر گذاشته است. از سوی هم فرید الله شیرزی، رئیس تصدی مواد نفتی و گاز مایع، میگوید حکومت افغانستان قرارداد خرید 150 هزار تن گاز را با آذربایجان امضا کرده که با وارد کردن آن این مشکلات حل خواهد شد. آقای شیرزی همچنان گفت افغانستان همساله به 420 هزار تن گاز نیاز دارد و برای این مقدار گاز نه دولت و نه سکتور خصوصی ذخیره دارد. اما وی گفت که به اندازه کافی ذخیره های تیل وجود داشته و از این ناحیه هیچ مشکل متوجه افغانستان نیست. یکی از عوامل دیگر افزایش قیمت مواد خوراکه و غیر خوراکه در کشور، کاهش نرخ افغانی در برابر اسعار خارجی به خصوص دلار می باشد. خلیل صدیق، رئیس عمومی افغانستان بانک، در پاسخ به نگرانی های اعضای مشان و جرگه در این مورد گفت افزایش نامنی ها و بلند رفتن نرخ دلار به سطح جهانی سبب افزایش قیمت دلار در برابر افغانی گردیده است.
عوامل دیگه بوده که سطح تولید پایین آمده، مهاجرین زیاد شده و خود وضع عمدترین مسئله که دوستای محترم همه چیز صدمه زده مسئله وضع امنیت. بسیار کسا پول سرمایه خود کشیده. یک امر تبعیض هر جای، هر کس میخواهد مسئولیت سرمایه خود حفظ کنه.
اعضای مشران و جرگه بر کارکردهای حکومت انتقاد کرده، گفتند که چرا قبلا حکومت به خاطر بلند رفتن قیمت مواد نفتی و خصوص گاز اقدامات لازم را انجام نداده است. اعضای مشران و جرگه به پاسخ‌های ارگان‌های مربوطه قناعت نکرده و تصمیم گرفتند تا آنها به کمیسیون‌های مربوطه خواسته شوند. فضل هادی مسلمیار، رئیس مشران و جرگه:
تقریبا 5 نفر ممتنع و 3 نفر قانع و دیگر همه مخالف. نو فلهذا سوال جواب مهم سه و رئیس قناعت بخش نبود و مجلس و امطور با رئیس بانک.
با فرارسیدن فصل زمستان همه سال قیمت مواد اولیه به خصوص مواد سوخت افزایش می‌یابد و در این فصل بر علاوه سردی مردم با مشکلات زیاده روبرو می‌گردند. مردم و اعضای شورای ملی، نامنی‌ها و دیگر عوامل را مشکل اساسی این مسئله می‌دانند، اما این پرسش‌ها را مطرح می‌کنند که به خاطر حل این مشکلات چرا ذخیره‌گاه‌ها ایجاد نمی‌گردد.
آواز دلنواز عدنان سمی، هنرمندی که تا هفته پیش هم پاکستانی بود اما حالا پاکستان تابعیتش را لغو کرده، ای که چرا تا لحظات بعد در گزارش با شما خواهیم گفت. اما باید داشته باشین که شجره خانوادگی عدنان سمی به افغانستان هم میرسه. پدر کلانش از هرات و زمان زمامدار هرات بود و خانم عدنان سمی هم یک بانوی افغان است. تا لحظات بعد در این باره گزارش مفصل‌تر خواهیم داشت با رادیو آزادی و با برنامه‌های رادیو آزادی باشید. اما حالا گزارش دیگری، آن هم در رابطه با تحولات اخیر در پاریس، جایی که شام جمعه حملات رخ داد و بیش از 130 نفر تقریبا در نقاط مختلف شهر پاریس هلاک شدند. حالا این مسئله بالای وضعیت در پاریس تأثیر گذار بوده، مخصوصا بالای کسانی که با فرانسه در این اواخر مهاجرت کردند. سید سمی عباس گزارش دارد به این جزئیات.
نشر این خبر که حداقل یک تن از تروریستان در حمله پاریس در صف مهاجرین سوریه به این کشور رفته است، رهبران برخی از کشورهای غربی را واداشته تا موقف خود را در ارتباط با پذیرش مهاجرین سخت‌تر بسازند. مقامات یونان و سربیا میگویند شخصی که احمد المحمد معرفی شده است با یک کشتی در بین مهاجرین سوریه به یونان رفته و از آنجا در ماه اکتبر به کشورهای بالکان رسید و در یک کمپ مهاجرین در کره شمالی سکونت اختیار کرده بود. صدر اعظم هنگری که به خاطر جلوگیری عبور مهاجرین سرحدات کشورش را با سیم خاردار پوشانده است، روز 16 نوامبر گفت این ناممکن است که گفته شود چند تروریست در قطار مهاجرین خود را به کشورهای اتحادیه اروپا رساندند. وزیر دفاع پولند می گوید ده ها هزار جوان که به یونان می رسند و آیپد در دست دارند و می پرسند که در کجا آیپد خود را وصل کنند، بهتر است به کمک اتحادیه اروپا به یک اردو تبدیل شوند و برای آزادی کشورهایشان فرستاده شوند. حملات پاریس بدون شک فشار را بالای صدر اعظم آلمان انگلا مرکل نیز بیشتر خواهد ساخت که آغوش کشور خود را برای مهاجرین باز کرد و صدها هزار مهاجری که به آلمان می رسند با گرمی استقبال می کند. در ایالات متحده هم یک تعداد از والیان ایالات و همچنان رهبران حزب جمهوری خواه انتقادات را بر پلان رئیس جمهور باراک اوباما که می خواهد یک تعداد مهاجرین سوریه را در خاک آمریکا بپذیرد بیشتر کردند. همزمان با نگرانی در بین مقامات کشورهای غربی در مورد موج مهاجرین، بعد از حملات پاریس در بین مردم این کشورها هم یک نوع احساس ترس در برابر مسلمانان در اروپا ایجاد شده و با آمدن هزاران مهاجر دیگر در سال 2015 شاید این ترس بیشتر شود.
و در میان این مهاجران بدون شک هزاران افغان هم شامل هستند. شماری از پناهجویان افغان که از طریق ایران به کشورهای دیگر می روند، نظامیان ایران را به باجگیری از پناهجویان متهم می کنند. این پناهجویان می گویند که هنگام سفر از طریق ایران به اروپا، پس از پرداخت پول هنگفت به نظامیان ایران، توانستند از مرز ایران به ترکیه بروند. طوری که ژکفر احمدی در گزارشش می گوید، تعداد دیگر از این پناهجویان شکایت دارند که نظامیان ایران افغانها را بالای شهروندان سوریه می فروشند و آنها را به جنگ سوریه می فرستند.
نبی الله 20 ساله فارغ لیسه مسلکی تجارت در کابل یک سال پیش تصمیم گرفت تا افغانستان را به قصد اروپا ترک کند. او حدود 15,000 دلار از بستگانش قرض کرد تا از راه ایران به مقصد نهاییش جرمنی برسد. نبی پس از گذشت از 7 کشور به مقصد خود رسید و حالا در یک گوشه از جرمنی به امید فردای بهتر زندگی می کند. اما نبی از این مسافرت خاطرات بسیار تلخ دارد. نبی از لتوکوب و دشنام نام میبرد. او میگوید هنگام مسافرت به دام پلیس سرحدی ایران افتاد. بخشی از پول را که قرض کرده بود به پلیس پرداخت و سرانجام توانست از سرحد ایران به ترکیه عبور کند. از نبی پرسیدم که تلخترین خاطرش از این مسافرت چیست؟
اولین خاطره تلخ منی بود که من وقتی که به ایران رسیدم نیم شب بود که ما را از موتر پایین کردن، همه افغانی را و افغانی گفته دشنام می دادن و لط کوب می کردن و یک شب نگاه کردن، بعد شب می بردن اردوگاه و از اردوگاه دوباره دیپورت میکنن افغانستان. خب من خودم با پول که جیبم بود همهش به حساب پول ایران، پول تومان لکو 40,000 روپیه بود، اما همهش پلیس دادم تانستم خود ازشان خلاص کنم.
فرهاد 21 ساله محصل پوهنزه حقوق پوهنتون خصوصی آریانا در کابل است. او از ایران دوباره به آغوش خانوادهش در منطقه میکرورایان 4 کابل برگشت است. فرهاد مانند نبی قصد داشت از طریق ایران به اروپا برود، اما برای عبور از مرز ایران به ترکیه به نظامیان ایران پول نداد و مجبور شد تا به افغانستان برگردد. فرهاد میگوید پس از ورود از راه زمینی به ایران خودش را تسلیم پلیس ایران کرد. فرهاد گفت که او را به یک کمپ مهاجران بردند و چند روز نگهداری کردند، جایی که به گفته فرهاد هزاران تن نگهداری می شدند.
کارش وقتی پشم بار سرفانی پاک می کنند، در حال خودشان کارگر داشتند که کارش را انجام می کنند. سرف جایی که کار می بودند، مدن ها می آمدن از اردوگاه می بردند.
هر مهاجر از خود پیش ایرانی ها $300 روزانه استخدام خواهد داشت از طرف ملل متحد. اینا یک مش برنج بر 2 نفر می دادن. نیم نان بر 2 نفر می دادن و برای 2 خرما. این کسایی بود که از گشنگی هم بود نزدیک بود جانش خدا بودن. کارگرایشون که یک ذره کار می بودن یا در فامیل خود کدام مشکل می داشتن، باز می آمدن یک کارفانی را می کشدن نتکلیف می کنن. نه مادر می مونن، نه خواهر می مونن.
سید عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کننده های افغانستان میگوید گزارش هایی را درباره برخورد خشونت آمیز با پناهجویان افغان هنگام عبور آنها از مرز ایران دریافت کردند. او میگوید که این موضوع را با مقام‌های ایران در میان گذاشتند.
از ایران هم ما گزارش‌های را می‌شنویم گاهی از برخورده بسیار خوشایندی که با مهاجرین میشه در حین عبور اونا. ما با اونا در این رابطه صحبت‌های را داشتیم. خب حالا قوانین داخلی کشورها مسائلی است که ما با اونا می‌تونیم موضوع را شریک بکنیم، ولی خب در حدی که مداخله بکنیم که از دست ما نمی‌آید.
علی شاه یعقوبی یک پناهجوی دیگر افغان است که پس از تلاش برای عبور از سرحد ایران به ترکیه چندین هفته در بازداشت نظامیان ایران بسر برده است. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یعقوبی نوشته است: مقام‌های ایرانی برای زندانیان می‌گفتند که شما همین حالا به افغانستان برگردید یا شما را به سوریه می‌فرستیم تا برای حکومت سوریه بجنگید. اما فرهاد از رازهای درناک‌تر از این پرده برمی‌دارد. او می‌گوید که نظامیان ایران افغان‌ها را در مناطق مرزی بالای شهروندان سوریه می‌فروشند.
بردن افغانی چه رقم از جنگ سوریه که گیر آمدی به مطر بالا میکنن از میبرن سر مرز اونجا باز به سوریه ها تسکیم میکنن اولا به مرز باز مربی تزوا میشه یا پیسی خدا میگیرن که ما اینو تا نفر بردن آردن این یا جنگی سویتی که سورا اجازم نمیده که تو گب بزنی لطفوب میشی یا تا پشتار میشه از سرانسان پیرام میکنن سر خود ما وقتی که ما تسلیم پلی شدیم تقریبا بسیار خواهر شد سرمون.
فرین آسمی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی میگوید که وزارت خارجه ایران این گزارش ها را هیچگاه تایید نکرده است.
مرضیه افخم سخنگوی پیشین وزارت خارجه ایران بوده که در خرداد سال 93 گزارش روزنامه وال استریت جورنال در این باره رو رد کرده و گفته که ایران پناهجویان افغان رو به سوریه نمیفرسته و این ادعا بی اساس.
با گزارش خبرگزاری مهر چاپ ایران، در صورتی که مهاجران افغانی که میخواهند از طریق ایران به ترکیه بروند دستور توقف از سوی نظامیان ایران را نادیده بگیرند، هدف شلیک قرار میگیرند. هنوز آمار دقیق در مورد اینکه چه تعداد افغان هنگام مسافرت به اروپا در مرز ایران کشته شدند وجود ندارد. تا حالا کدام مناطق مرزی ایران شاهد دستگیری پناهجویان بوده که قصد مسافرت غیر قانونی به اروپا را داشتند؟ فرین آسیمی در این باره میگوید:
روزنامه شهروند چاپ تهران در 28 مرداد تابستون امسال گفته بود که در مرزهای شمال غربی ایران 100 تا مهاجر غیرقانونی دستگیر شدند و بیشتر این مهاجران افغان بودند و میخواستن از طریق مرزهای شرقی وارد ایران بشن و به مرزهای غربی برن و از اونجا به اروپا سفر بکنن.
با گزارش رادیو فردا، حسین ذوالفقاری معین امنیتی وزارت داخله ایران یک هفته پیش گفت که سالانه 500 هزار مهاجر غیر قانونی در ایران دستگیر می شوند. حسین علی امیری سخنگوی وزارت داخله ایران چند پیش از برگشتاندن هزاران مهاجر غیر قانونی به کشورهایشان خبر داد.
از اول سال تالان حدود 120 هزار نفر تردید داشتیم، یعنی برگرداندیم به کشور مربوطه، تحویل دادیم به مرزبانشان، تحویل دادیم. اما حسب آماری که گرفتیم متاسفانه 10% اینا تکراری هستن.
با وجود این قصه های تلخ، برخی از افغانها هنوز هم قصد دارند تا از راه ایران به اروپا بروند. زبی یکی از این افغانهاست که سفر پرخطرش به اروپا از طریق ایران را به تعویق انداخت. او میگوید میداند که نزدیکانش هنگام سفر از راه ایران به اروپا بسیار اذیت و شکنجه شدند. اما به گفته زبی جز در پیش گرفتن این سفر چاره دیگر ندارد.
10% هم اعتبار ندارم که من از مرز ایران به ترکیه ترجام.
آقای زکی، با وجود که خودت میگی که از خطرات ازی میفهمی و خبرم داری، گزارشش داری، پس چطور تصمیم گرفتی که خطر متحمل شی؟
از هر مردن که یک بار بهتر است.
نبی الله که پس از پذیرفتن خطرهای زیاد به جرمنی رسیده میگوید تشویش های تازه برایش ایجاد شده. هنوز سرنوشتش روشن نیست. نمی داند چی وقت سند اقامت برایش می دهند، جواز کار ندارد و مشخص نیست تا چی زمان نمی تواند با خانوادهش کمک مالی کند.
ژکفر احمدی گزارش میداد. و حالا هم از دنیای هنر، دنیایی که با همه تفاوت‌هایش با سیاست درگیر زدوبندهای سیاسی است. پاکستان تابعیت عدنان سمیع آوازخوان معروفش را لغو کرد، به این معنا که عدنان سمیع دیگر پاکستانی نیست. این آوازخوان پرآوازه از مدت‌ها در هندوستان زندگی می‌کند. شجره خانوادگی عدنان سمیع به افغانستان نیز می‌رسد. پدر کلانش در هرات و زمان زمامدار هرات بود و خانم عدنان سمیع نیز یک بانوی افغان است. فرشته نگاه میگوید که پاکستان چرا تابعیت این آوازخوان محبوب را لغو کرده.
آواز عدنان سمیع آوازخوان پاکستانی است که شهرتش فراتر از مرزهای پاکستان بوده و دوستداران زیاده در سراسر جهان، به خصوص در کشور همسایه هندوستان دارد. عدنان سمیع از سال 2007 میلادی به این سو در هندوستان زندگی می کند. پیش از این به نظر می رسید که وی به خاطر آوازخوانیش در فیلمهای ایندی شهر ممبئی را برای رهایش انتخاب کرده. اما اخیراً عدنان سمیع گفت عشقش به هندوستان او را وادار کرده که در این کشور بماند.
عشق ہوتا نہیں سب کے لیے عشق ہوتا نہیں سب کے لیے یہ بنا ہے کسی کے لیے.
ابراز عشق عدنان سمیع به هندوستان نه تنها بحث‌های زیادی را در صفحات اجتماعی باعث شد، بلکه مقامات پاکستانی نیز در یک اقدام تازه پاسپورت وی را لغو اعلان کردند. چادری نثار احمد وزیر داخلی پاکستان با تایید این خبر به روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستانی گفته است که اسناد و مدارک شهروندی عدنان سمیع لغو شده است. بهتر خواهد بود که اگر نگاهی بیندازیم به گذشته. قصه از آنجا شروع شد که چند پیش عدنان سمیع در یک مصاحبه‌اش گفت که دیگر به پاسپورت سبز پاکستانی نیاز ندارد، زیرا عاشق هندوستان است و دوست دارد در این کشور زندگی کند. وزارت داخلی پاکستان بر علاوه این که پاسپورت عدنان سمیع را لغو اعلان کرد، دادن ارنو تصدیق که وی بتواند برای تابعیت کشور دیگر درخواست کند را نیز رد کرده است. بانک وزیر داخلی پاکستان میگوید که عدنان سمیع نتوانسته میارهای قانونی را برای داشتن پاسپورت پاکستانی برآورده سازد، اما یک مقام این وزارت گفته است که چرا به کس عق پاکستانی گفتن را داد که خودش تابعیت این کشور را دوست ندارد. عدنان سمیع پس از نشر این خبر در صفحه توییتر خود نوشت: خانه جایی است که قلب در آن است و قلب من متعلق به هندوستان است. عدنان سمیع خان در سال 1973 میلادی در لندن به دنیا آمد. پدرش پاکستانی و مادرش از کشمیر هندوستان است. وی در چندین مصاحبه‌اش گفته است که پدر کلانش از هرات افغانستان بوده و بنابر عشقی که با ریشه هایش دارد، خانمش را از افغانستان انتخاب کرده است.
سلسلی دبتی راتوں میں جلتا ہوں میں برساتوں میں ڈوبا ڈوبا ہر پل یادوں میں دل کیا کرے اپنے میں ہی کھوئے رہتا ہوں کہنا ہے کچھ کچھ کہتا ہوں دن جب سا سہتا ہوں دل کیا کرے
عدنان سمیع بیش از 35 آلای موسیقی را نواخته می تواند و در ده ها فیلم ایندی آواز خوانده است. روزنامه تایمز آف ایندیا وی را سلطان موسیقی لقب داده است.
و حالا هم به پایان این ساعت خبری رسیدیم با همین آهنگ و گزارش زیبا در رابطه با عدنان سمی و رضوان مراد.